الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش دل هاست. سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن این برنامه. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه های دیگه ابتدا سوالات شما عزیزان رو خواهیم شنید و در ادامه پاسخ های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم و از خداوند متعال برای ما روزی توفیق و سلامتی و سربلندی. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما و شنوندگان عزیز رو به چرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات امروز.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على
ببخشید من سوال برام این بود که میگن که ناسزا گفتن جزء حرامات و گناهانه. میخواستم بدونم که مثلا نعوذ بالله یه موقع به خدا گفتن جزء حرامات و گناهان محسوب میشه و یا جزء کفر زبانیه؟
خب استاد صدا میکنم بفرمایید پاسخ این خواهر محترم رو.
چند مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. مطلب اول، اصل ناسزا گفتن، اصل فحش دادن بسیار کار بدی است، گناه و اصولا باید انسان با حیا باشه، با ادب باشه و فحش ضد حیاست، ضد ادبه، ضد انسانیت. حیف زبانی که به اسم خداوند متعال، زبانی که لا اله الا الله میگه، زبانی که نماز میخونه، همون زبان بخواد حرف زشت و ناسزا بر زبان جاری بکنه. بنابراین خود فحش بسیار کار زشتیست. حالا اینکه متعلقش کی باشه، به کی فحش داده بشه، اون بحث دیگه است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما کان الفحش فی شیء قط الا شانه ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانه. ناسزاگویی و زشتگویی و زشتکرداری در هر چیز باشد، اون رو از کنم که عیبناک و باعث آر و ننگ اون خواهد شد. در هر کس فحش باشد، اون فحش او رو باعث ننگش میشه، او رو ننگین خواهد کرد، او رو زشت خواهد کرد و او رو عیبناک خواهد کرد. و حیا هم در هر کس باشه، اونو آرایش میده، اون رو باعث زینتش میشه. فحش و ناسزاگویی در هر چه باشد باعث شان و عیب و ننگ و آرش میشه و حیا در هر چیز باشه باعث زینت و آراستگیش میشه. پیامبر فرمود ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. خداوند بهشت رو حرام کرده بر انسانی که اهل فحش و ناسزا است. این انسان بی حیایی است که انسان بخواد فحش داشته باشه، یا اینکه بهشت حرام است بر انسان‌های بی‌حیا، که البته خود فحش گفتن نوعی بی‌حیایی است. براش فرق نمی‌کنه که خودش چی داره میگه یا دیگران دربارش چی میگن. باکی نداره، او فحش بده دیگران هم جوابشو فحش بدن. بهشت بر این افراد حرامه. این حدیث مهمی است که دوستان توجه داشته باشن. باز امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید ما افحش کریمون قطو. انسان بزرگوار هرگز فحش نمیده، هرگز ناسزا نمیگه. پس اگر انسان فحش گفت معلومه که آدم کریم و بزرگواری نیست. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خداوند انسان فحش دهنده ناسزاگو و بددهن، یا کسی که اون متفحش میتونه بددهن باشه، میتونه کسی که فرقی نمیکنه دشمنم بهش بدن گوش میکنه، خدا این آدم رو دشمن میدارد. چنین شخصی که خودش فحش میده دیگران هم بهش فحش میدن، اینو خداوند دشمن میدارد. در این زمینه روایت خیلی فراوان هست، من برخی از این روایات رو خدمت دوستان خوندم. پس نکته اول این شد که فحش به خودی و خود بسیار کار زشتی است، خلاف کرامت انسانی است، چه انسان فحش بده چه فحش بشنود. یه وقت خودش گناهی نداره، یا آدم بی سر و پایی فحش میده، خب اونجا نه، اما خودش باعث فحش شدن، او بخواد کاری بکنه که دیگران بهش فحش بدن، خیلی بده. حالا این که میخواد به کی فحش بده فرق نمیکنه، متعلق فحش هر کس باشه. نکته دوم این که وقتی که انسان بخواد به ولی نعمت خودش، به خالق خودش، به کسی که هرچه دارد از اوست فحش بده، این فحش خیلی زشت‌تر است. ناسزاگویی به همه بده، به پدر و مادر خیلی بدتره، خیلی قبیح‌تره، خیلی زشت‌تره و خیلی گناه بزرگتری است. و خدا که خالق انسان هست و رازق انسان هست، هرچه انسان داره از اوست، باز بدتره. و همین ترتیب هست که بالاتر میده فحش زشتر میشه دیگه.
بله طبیعتا.
به یک کافر انسان فحش بده نه، قرآن میفرماید حتی به کفار فحش ندید، به کفار انسان نباید فحش بده، اما فحش دادن به مؤمن خیلی زشتر است از فحش دادن به کافر. مؤمن اگه همسایه انسان باشه خیلی زشتره، اگر برادر و قوم خویش انسان باشه زشتره، اگه پدر و مادر باشه خیلی زشتره، اگه خدا باشه باز دیگه خیلی زشتر میشه. این هر چی که نزدیکتر میشه انسان، فحش هم زشتر میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که بعضی از این ناسزاگویی ها و بعضی از این حرف هایی بخواد با اراده و با علم و آگاهی باشه، خب گاهی ممکن انسان رو از دین خارج بکنه، ممکنه واقعا کفر باشه که انسان از دین خارج بشه. هرچند غالب افرادی که اینجوری هستن نمیفهمن دارن چی میگن، توجه نداره که چی داره میگه، اما یه خود با توجه این حرفا رو بگیشی که ممکن اصلا از دین خارج بشه، ممکنه که دیگه وقت نجس بشه دیگه، و یه چنین شخصی انسان ظرفش هم بخواد دست بزنه ظرفش نجسه به هر حال،
و احکام ارتداد
احکام کافر و ارتداد برش مترتب میشه.
بله.
البته با تأکید میکنم غالب این افرادی که اینجوری هستن، اینها خدا رو قبول دارن، منتها که حالا بعض زبان بددهن هست یا چیزی از این قبیل هست و توجه نداره. پس اگه با علم و اراده و آگاهی کامل باشه، گاهی ممکن انسان رو مثلا اگه بخواد از روی غضب هم نباشه، یه وقت انسان از سر غضب و ناراحتی و عرض کنم که در یک حالت فشار روحی ممکن این حرفا رو بگه، خب اون کمتر، اما اگه بخواد انسان در حالت عادی و بدون فشار روحی بعضی از حرفا رو نسبت به خدا بگه، قطعا از دایره دین خارج میشه، کافر میشه. این که دیگه خطر خیلی بالاتر هست و گاهی ممکنه واقعا کفر بشه، واقعا از ایمان خارج بشه. اما هر چه باشه بسیار گناه زشت و بسیار گناه بدی است که این گاهی از بد اخلاقی انسان داره. پس نکته آخرم این شد که فحش و ناسزا نسبت به خداوند متعال خیلی قبیح‌تر و زشت‌تر است از سایر فحشا، گرچه همه فحشا بدتر است، که حتی به کافر هم ما حق نداریم فحش بدیم تا چه برسه به مؤمن و همسایه و برادر خواهر، پدر و مادر یا خدای متعال که هرچی ما داریم از اوست.
بله بسیار ممنون، سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم. اجازه بدید همینجا تشکر ویژه داشته باشم از تمامی شما عزیزانی که با پیامک‌های محبت‌آمیز خودتون بنده و همکارانم رو مورد لطف و تفقد خودتون قرار میدید. سامانه دریافت پیام کوتاه 30553 در خدمت شما عزیزان هست برای اینکه سوالات خودتون رو با این برنامه مطرح بکنید، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیام خودتون درج بکنید. استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله.
الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة.
در مورد همین جدا شدن زن و مرد توسط سحر و جادو و اینها، این چجور مشکل حل میشه؟ یعنی چیکار باید بکنیم که این سحر و جادو باطل بشه؟ خیلی ممنون میشم. متشکرم قربان.
ما هم تشکر داریم از شما برادر ارجمند. خب استاد استدعا میکنم که پاسخ ایشون رو هم در موردش توضیح بفرمایید.
چند مطلب رو ما در برنامه‌های گذشته خدمت دوستان عرض کرده بودیم، فقط من یادآوری میکنم. یکی این بود که گفتیم که اصل سحر رو ما در این حد، در حد تفرقه بین زن و شوهر، در این حد قبول داریم که در قرآن آیه 102 سوره مکیه بقره این مطلب مطرح شده بود. نکته دومی که عرض کردیم که غالب این چیزهایی که به سحر نسبت داده میشه سحر نداره، هم اثر سحر رو خیلی بزرگ میگیرن در حالی که اینجوری نیست، هم به لحاظ کمی خیلی از گرفتاری‌ها رو به سحر نسبت میدن در حالی که اینجوری نیست. این جدایی زن و شوهر منسوب به سحر نیست. بیش از 99% ربطی به سحر نداره. ربط به اعمال و رفتار و به این ربط داره که اون وظایف مطرح شده از سوی اسلام رو مراعات نمی‌کنن. زن اصلا نمی‌دونه چه تکالیفی در قبال شوهرش داره از نظر اسلام. مرد اصلا نمیدونه چه وظایفی در قبال همسرش داره از نظر اسلام تا چه برسه بخوان عمل بکنن. ما توصیمون اینه که دوستان برگردن، ما در آیات و روایات فراوان داریم در این رابطه. اون خانواده‌ای که قرآن میخواد، اون خانواده‌ای که اسلام میخواد، اگر اینها رو بهش برگردن و بخشش رو عمل بکنن اصلا کار به اینجا منجر نمیشه. سحر هم باشه اثر نمیکنه. اون چی که اسلام گفته رو اجرا بکنن، ده ها سحر هم که بیاد، مگه پیامبر نخواستن سحر بکنن؟ خب موفق نشدن. چرا؟ چون پیامبر به دستور اسلام عمل میکرد. مگر ائمه رو نمیخواستن سحر بکنن؟ اگر سحر هم که باشد، اگر در چارچوب اون آداب و اخلاق اسلامی حرکت بکنن زن و شوهر، سحر هم بی‌خاصیت میشه. سحر هم قادر نیست اینها رو از هم جدا کنه. مشکل اینه که اونها مراعات نمیشه. یعنی مثلا خانم نمیدونه که فرض فرمایید که یه لیوان آب دست همسرش دادن چقدر ثواب داره. بنظرم مثلا ده ها سال عبادت یا برخی از عبادات اثر داره. آقا نمیدونه که حسن خلق با خانوادهش چقدر ثواب داره. از خودم که در یه روایتی از پیامبر دیدم که فرمود که نشستن آقا در خونه کنار خانمش پیش خدا محبوب تر است از این که تو مسجد من معتکف بشه.
بله.
یک آقا از روی محبت تو خونه پیش خانمش نشسته باشه، پیغمبر فرمود از معتکف شدن تو مسجد من، تو این مسجد من پیش خدا محبوب تره.
استاد منظور همون مجلس انس و محبت و الفته که
همین
در خانواده باشه.
آره. خونه با خانوادهش صمیمی باشه.
بله.
این بهتر از این که انسان بخواد تو مسجد پیغمبر معتکف بشه.
بله.
از این روایات و از این دستورها تو قرآن و روایات ما فراوان هست. اگر اینها مطرح میشد، اگر عرض کنم که یه مقدار ولو خیلی کم بخشی از این چیزها اجرا میشد، اون وقت مشخص میشد که اثر سحر بسیار ناچیزه. مشخص میشد که غالب این چیز ربطی به سحر نداره، زبان رو کنترل نمی کنن چون نمی دونه حقش چیه، بیشتر از حقش می خواد و حقش رو نمی خواد، چون نمی دونه تکلیفش چیه، غیر تکلیفش انجام میده، تکلیف انجام نمیده. مرد و زن فرق نمی کنه هر دو. اینه که ما توصیه می کنیم که دوستان قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، حتی در دوران پیری مرتب برگردن از اسلام بپرسن، از خدا بپرسن خدا تکلیف من تو خونه چیه، من با خانومم با بچه‌ام باید چیکار کنم، چجوری رفتار بکنم. خانم از خدا بپرسه، از پیغمبر بپرسه، یا رسول الله من نسبت به همسرم، نسبت به فرزندانم باید چطور رفتار بکنم. اگه این اتفاق بیفته، اون وقت ما دیگه خیالمون راحته که این سحرا و اینها اثری نداره. اثرم داشته باشه، اونا وظیفه انجام دادن. اثرم که داشته باشه در کمتر از 1%، 99% دیگه مشکل نیست. این یک نکته، که اینم نکته مهمی است که در اون برنامه اشاره کردیم، منتها این نکاتی که الان گفتم جدید بود. نکته سوم که عرض کنم اینه که دوستان عزیز شنونده نداشته باشن، سحر از گناهان کبیره، بسیار گناه زشتی است، حکمش اعدام هست. خیلی از افرادی که متاسفانه دست به این کار زشت میزنند، اگر گناهان خیلی کوچکتر از اون رو بهشون پیشنهاد بکنن اصلا انجام نمیدن. اگر اعدامشون کنن، مثلا اون خانمی که برای جذب فرزندش به خودش دست به سحر میزنه، که نکنه مثلا حالا که فرزندش ازدواج کرده مثلا از اون جدا بشه، کمتر به او توجه بکنه، خاطر علاقه که به فرزندش داره. این خانم رو اگر بهش بگن که بیا شراب بخور، میگه اگه بدنم رو تیکه تیکه کنید من یک قطره شراب نمیخورم. در حالی که گناه سحر اگر بیشتر از شراب نباشد که حتما هست، کمتر نیست.
بله.
چون سحر کردن گناه کبیره، مطمئنن از نظر همه علما و روایات و مطالبی که هست، عرض کردم حد شرعی هم داره، حدش هم اعدامه، حد شرب خمر 80 ضرب شلاقه، در حالی که حد سحر اعدامه.
بله.
معلومش این خیلی بالاتر از اونه. بعد اینا میگفتن 80 ضرب شلاق بدن ساحر رو. خیلی از گناهان کوچکتر از این رو همون افرادی که دست به سحر میزنن حاضر نیستن انجام بدن، چون میدونن که اون گناهه، میدونن که اون گناه بزرگی است و اون نتیجهش جهنم هست. اما متاسفانه تصور برخی از عامه این نیست که سحر گناه بزرگی است. من خدمت دوستان عرض می‌کنم که سحر بسیار گناه بزرگی است. سحر موسی وقتی که با اینکه کارشون بسیار کار و عظمتی بود، ایمان آوردن اونها بسیار عظمت داشت، فرعون گفت من شماها رو دست و پاتون رو قطع میکنم، به چوبهای خرما شما رو به صلیب میکشم، چنین چنان میکنم. گفتن هر کار دلت میخواد بکن، فقط در دنیا میتونی کارا رو بکنیم، ما به سوی پروردگارمون برمیگردیم. اینها میبینی توبه میکنن، میگن خدایا ما مقاومت میکنیم تا اون سحرهایی که انجام دادیم خدا بر ما ببخشه، با اینکه شاید در اون شرایط، در اون شریعت گذشته به اندازه شریعت اسلام انقدر کار زشت نبوده. به هر حال خلاصه ازم تو این بخش این شد که دوستان توجه داشته باشن کار بسیار کار بزرگی است، کار زشتی است، گناه کبیره، و به این سادگی ها کسی دست به این کاران اصلا نباید گرد این کارها گشت. نباید دنبالش بود، نباید مراجعه کرد. اگر افراد به ساحر مراجعه نکنن، دکونش تعطیل میشه، میره دنبال کار دیگه، اونم دیگه سحر نمیکنه. پس گناه کسی که به ساحر مراجعه میکنه کمتر از گناه ساحر نیست، چون ساحر زمانی وجود داره، زمانی زنده هست که اون کسی که بهش مراجعه میکنه مراجعه بکنه، ولی اگه بخواد مراجعه نکنه سحر اتفاق نمیفته.
بله.
همه باید ترک بکنن، نباید مراجعه کرد، نباید انجام داد، نباید یاد گرفت، نباید یاد داد، آموزش، تمام اینها باید تعطیل بشه و باید قطع بشه. این هم نکته بعدی که اشاره نشد. نکته آخر که در واقع پاسخ این برادر محترم هست، خب از یه رسانه که نمیشه که انسان بخواد راه های بطلان سحر رو آموزش بده، زمینی که نه امکان طرحش هست و نه صلاح هست که طرح بشه. در مفاتیح یک دستور عملی هست از قول امیرالمومنین تحت عنوان تعویض بطلان سحر. خب اون رو ما توصیه میکنیم که دوستان انجام بدن، چنان که خوندن معوذتین، آیت الکرسی و برخی از اذکار اسفن که آثار فراوانی داری که از آثارش همین خونسا کردن سحر هست، که در واقع داریم که همه اجزا اسفن، برگش و ساقش و دانش و همش خاصیت داره، همش از کنم که فرشتگان دور پر اون چیز حضور دارن، از اون یکی از خواصش هم همینه که سحر رو خونسا میکنه، از بین میبره و کارهای از این قبیل. ما توصیه میکنیم که این برادر محترم و دوستان دیگه که واقعا یقین دارن، که البته ما از بنده بپرسه همین برادر محترم میگم نه شما دچار سحر نشدید.
بله.
عرض کردم بیش از 99% ما میگیم نه شما اشتباه میکنید، این بحث سحر نیست، اشکال تو اینجاست. اما حالا بر فرضی که ایشون یقین داشته باشه که مورد سحر واقع شده، باید خودش به همین جایی که عرض کردم، خب مرحوم محدث این روایت از یه جا گرفته، اونجا روایت دیگری هم هست در کتاب های مفصل تر دیگه، مثل کتاب های مرحوم سید ابن طاووس، روایات و دستورالعمل مفصل تری هست، به اونجاها مراجعه بکنن و اون دستورالعمل انجام بدن، هرچند ما معتقد نیستیم که چنین اتفاقی افتاده باشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر گرامی. همچنان این افتخار رو داریم که با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. با ما همراه باشید.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا
استاد، در خصوص همین مسئله که برادرمون اشاره کردن، مسئله که در واقع اختلافاتی به وجود میاد بین زن و شوهر در خانواده، اشاره کردید به این که باید روابط صحیحی بین در واقع زن و شوهر حاکم باشه و کلن در خانواده. میشه راهنمایی بیشتری هم بکنه که در واقع در چارچوب روایات و در واقع اون دستوراتی که دین به ما داده این روابط چگونه باید باشه؟
اولا باید توجه داشته باشن که حق همسرشون بزرگترین حق به گردن اونها.
بله،
رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن اعظم الناس حقا علی المرأه زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. بزرگترین حق رو بر زن شوهرش داره و بزرگترین حق رو بر مرد مادرش داره. از اون طرف باز پیامبر فرمود که مازال جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبينه. انقدر جبرئیل منو سفارش می‌کرد درباره همسر، درباره زن انقدر سفارش می‌کرد که من فکر کردم که دیگه زن رو نمیشه طلاق داد مگر اینکه بخواد یه فاحشه آشکاری انجام بده، یک فحشای ثابت شده و آشکاری انجام بده. از اون طرف جبرئیل نسبت به خانم‌ها سفارش می‌کنه، انقدر سفارش می‌کنه که دیگه پیامبر به اینجا میرسه. از اون طرف هم میفرماد بزرگترین حق رو نسبت به خانم شوهرش داره.
بله،
از همه حقوق بالاتره. از اون طرف کار کردن تو خونه، عرض کنم که چه از طرف مرد چه از طرف زن، ثواب هایی که من اشاره کردم ولی خب حالا رو بحث نخوندم، مثلا پیامبر فرمود ایوم امرأتن خدمت زوجها سبعت ایام قلق الله عنها سبعت ابواب النار و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه تدخل من اینما شاعت. پیامبر فرمود که هر خانومی که یک هفته خدمت شوهرش بکنه، یک هفته، خداوند هفت در جهنم رو بروش میبنده.
بله،
هشت در بهشت رو بروش باز میکنه که از هر دری که دلش میخواد وارد بهشت بشه. و در ادامه پیامبر فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربت ماءن الا کان خیرا لها من سنت سیام نهارها و قیام لیلها. یه لیوان آبی که خانمی دست شوهرش میده این ثوابش و اجرش بیشتر است براش از یک سال عبادت که روزها رو همه در تمام روزها روزه باشه و شبها هم تا صبح به نماز بگذرونه. یعنی یک سال شب و روز نماز خوندن و روزه گرفتن این به اندازه یک لیوان آب دست همسر دادن نیست. خب شما میخواید که بهشت برید، میخواید که عبادت کنید، خب عبادت راش اینه. ایناست که باید تو جامعه ما مطرح بشه.
بله،
ایناست که باید از خودم عمل بشه. وقت خانواده میشه بهشت و خانم آرزو میکنه که کاش آقا بهش خدمتی رو محول کنه، بهش بگه آب به من بده. آقا آرزو میکنه که کاش تو خونه کاری انجام بده. یه روایتی باز از پیامبر نسبت به کار آقا در خونه دیدم که عرض کنم که حضرت علی علیه السلام فرماید که پیامبر بر ما وارد شد، زهرا سلام الله علیها کنار دیگه غذا نشسته بود، داشت آشپزی میکرد و انی انقل عدس، منم داشتم عدس پاک میکردم. بعد پیامبر شروع کرد به ثوابهای کار کردن تو خونه از سوی مردان صحبت کردن. اون روایتی که اشاره کردم که اون روایتی که گفتم که اگر کسی تو خونه باشه از پیامبر هست، فرمود جلوس المرء عند عیاله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجد هذا.
بله،
نشستن آقا پیش خانمش تو خونه پیغمبر فرمود پیش خدا محبوب تر است از این که بیاد تو مسجد من اونجا معتکف بشه. و باز پیامبر فرمود ازا سقر رجل امرأته اجره، هرگاه مرد یه دیوان آب به دست خانمش بده این پاداش داره، اجر برده و معجور خواهد بود. همینطور باز نسبت به قضا هم شبیه اینو داریم. از اون طرف اذیت کردن چقدر گناه داره، مرد بخواد زن رو اذیت بکنه یا زن بخواد تو خونه مرد رو اذیت بکنه. باز فراوان مثلا داریم که من کان له امرأتون توزیهه،
بله
اون زن این آقا رو اذیت میکنه. لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خداوند نمازش قبول میکنه نه هیچ حسنه دیگه رو از او قبول نمیکنه، حتی تو اینه و ترضیه، تا اینکه اون آقا کمک کنه و راضیش کنه. و این صامت الدهر، البته حدیث ادامه داره،
بله
همه سال روزه بگیره، شبها تا صبح نماز بخونه، هر سال حج بره، هرچی به اندازه دنیا مال داشته باشه در راه خدا انفاق بکنه، همه این کارم که کنه هیچی خدا ازش قبول نمیکنه. و علی الرجل مثل ذلک الوزر، بر مرد هم این همین گناه هست اگه بخواد خانمش اذیت کنه. و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موزیا ظالما، او بخواد اذیت کنه خانم رو، او بخواد به خانم ظلم کنه، این همین وزر و بال برش است. اگه اینها مطرح بشه و اینا تو خانواده بر این حرفا باور ایجاد بشه، اون وقت دیگه سحر نیست که جدا میکنه انسان ها رو،
بله
ایناست که انسان ها رو به هم پیوند میده و اینها رو خانواده رو تبدیل به بهشت میکنه. البته در این زمینه بحث زیادتر هست که حالا به این سوال خیلی مربوط نمیشه.
بله بسیار ممنون، سپاسگزار. امیدواریم که با به کار بستن این دستورات اسلامی تک تک خانواده های ما تبدیل به بهشت های موعود بشه. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان با ما همراه هستید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
بخیر، میخواستم در ارتباط با مسئله برزخ صحبت کنم. بگم که خب انسان های خوب که از دنیا میرن اونجا زندگیشون چجوریه؟ مگه حالت تکامل نیست؟ آیا انسان مثلا همجوری روحش بیکار میمونه تا زمانی که قیامت بشه؟ چی میکنه؟ خب انسان های بد که میگن مرحله مرحله باید خوب بشن دیگه، حالا شاید اونو عذاب ببینن، بس انسان های خوب چیکار میکنن؟ چقدر از مادیاتش استفاده کنن روحشون شاد شه؟ برنامه عملی ندارن که خورده بهتر بشن بر مرحله قیامت؟
جناب محمدی تقاضا میکنم.
بله، از این نظر فرقی بین انسان‌های خوب و بد نیست. فلسفه وجودی یا عمده ترین فلسفه وجودی برزخ برای هر دو استکماله، منتها اونها استکمالشون به تصفیه و پاک شدن و رفع نقایص، اینها استکمالشون به رشد و بالا رفتن هست، اما هر دو تکامل پیدا میکنن. اعمال ما تأخر برای هر دو میرسه و هر دو رو مقامشون رو بالا میبره و از این نظر تفاوتی نیست. انسانهای خوب، حالا که باز خود انسانهای خوب هم چند دسته میشن، همون بهشتیان برزخ هم باز خودشون چند دسته میشن. خب بعضیاشون در بهترین شرایط در عالم برزخ زندگی میکنن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. خب اینها عند ربهم هستن، در جوار و قرب پروردگارشون در برزخ زندگی میکنن و روز به روز با بهره هایی که از اون رحمت الهی میگیرن مقامشون بالاتر میره. عده دیگه هم که نه، تو بهشت های معمولی هستند و از خودم که جنات تجریم تحت الانهار، البته اینا بهشت برزخی عرض میکنن.
بله،
همونها که امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، ارواح مؤمنین در اتاقهایی در بهشت زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشتی میخورن، از نوشیدنیهای بهشتی میاشامن. و یتزاورون فیها، در اون بهشت به دید و بازدید یکدیگر میرن، به زیارت یکدیگر میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، میگم پروردگارا قیامت رو برای ما برپا کن تا آنچه که ما وعده دادی اون تنجز پیدا بکنه و محقق بشه، همون بهشت خود محقق بشه. خب اینجا میبینید که زیارت هست، دید و بازدید هست، دعا هست، این ربنا اقم لنا الساعه خودش دعا هست، توجه به خداوند متعال هست و اینها همه باعث تکامل و استکمال میشه. اینها کارهاییست که دارن. بنابراین چرا خوبها هم در بهشت، حالا هر دو دستشون، اونایی که در جوار قرب الهی بودن که شهدا اونها حسابشون جدا بود، دسته دوم هم همینطور که در بهشت هستن. نکته سوم این که تصوری که دوستان از دنیا دارن که یک زندگی 100% اجتماعی است و اون لوازم و ضروریات خود زندگی اجتماعی رو داره، این تصور رو باید در عالم برزخ کنار بذارن، در قیامت باید کنار بذارن. در دنیا که انسان اجتماعی زندگی میکنه، خود به خود باید کارهای رو انجام بده برای اینکه زندگیش اداره بشه، یعنی گرفتار و نیازمند دیگران هست. یه نان انسان بخواد بخوره، ده ها دست باید به کار بیفته تا انسان لقمه نانی بخورد. در یه چنین زندگی خب این کار میخواد و تلاش و فعالیت‌های گوناگون. اما در زندگی برزخ و در زندگی‌های دیگر که این اینجوری نیست، ماهیت حیات اینجوری نیست، طبعا این گونه کارها هم اونجا معقول و معنادار نیست. نکته بعدی که عرض کنم اینه که باز تصور دوستان از گذران زمان در برزخ نباید شبیه گذران زمان در دنیا باشه. مثلا شاید به ذهن این خواهر محترم اومده که کسی که مثلا 20 سال پیش مرده، خب تو این 20 سال چه کار میکرده؟ تا قیامت فرض کن مثلا 100 هزار سال اگر بگذره، این 100 هزار سال چه کار میکنه؟ آیا واقعا برای او 100 هزار سال گذشته یا نه لبست و یومن و بعد یوم؟ این اختصاص به اون مستضعفین نداره. کسانی هم که خوب هم هستن چه بسا که نمودی براشون نداره. بله اونهایی که میخوان تصفیه بشن، اونهایی که میخوان پاک بشن، خب طبیعی است که ممکنه یک اون که ما فکر میکنیم در برزخ یک شب بوده، از خودش بپرسید میگه 100 سالی که من دارم عذاب میبینم.
بله
شب اول قبل برای ما یک شبه، ولی برای خودش از هزاران شب هم ممکنه طولش بیشتر باشه، زحمتش بیشتر باشه. خلاصه عرضم تو این بخش اینه که ما با مقیاس ها، با معیارها، با خطکش های خودمون عالم برزخ رو نسنجیم، چون نشأه نشأه دیگری است، احکام احکام دیگری است، حال و هوا حال و هوای دیگری است. اگه این تصور رو درست کردیم، اون وقت میبینیم که نه، اونجا اینجوری نیست که بگیم که خب حالا صبح تا شب انسان چیکار میکنه؟ صبح تا شب تو باغ بهش میگرده و غذا میخوره؟ این تصور مال دنیاست. تو دنیا آره، تو دنیا انسان یه ساعت استراحت میکنه بعد مشغول کار میشه، یه ساعت عبادت میکنه بعد مثلا عرض کنم که میره سراغ کار کنه تا بتونه غذا بخوره. 8 ساعت 10 ساعت چقدر باید در روز کار کنه؟ چرا؟ تا مثلا شکمش سیر بشه. در برزخ اینجوری است، در قیامت هم اینجوری است. خیر، در قیامت همین که در بهشت مؤمن اراده کرد قضا رو، هر قضایی که اراده کرد فورا آمادهه، هم فورا جلوش هست. این اختصاص به پرنده نداره که تو فجر جواد داره شه. مثلا انسان اراده میکنه که مثلا فرض کنید که گوشت قرقابل بخوره، پرنده در حالی که پرواز میکرد تو هوا میرفت، انسان وقتی چنین اراده کرد، اون پرنده طبخ شده آماده خوردن میاد جلوش، بعدم که خورد پرنده پرواز میکنه میره سراغ کاره، میره سراغ چیزی.
بله
چون در بهشت اختصاص به مرغ نداره، میوهش هم اینجوریست، سایر غذاهاش هم اینجوری، نوشیدنیش هم اینجوریست. اینجا دیگه لازم نیست که انسان 8 ساعت 10 ساعت کار کنه تا بتونه یه غذای تهیه بکنه. ما اینها رو با هم مقایسه میکنیم، تصور میکنیم خب اونجا هم باید یه کاری باشه و زندگی باشه. ضمن اینکه وقتی که گذران نبود به این معنای دنیاویش، وقتی انسان به مقصد رسید دیگه سوال نمی کنن که چقدر طول کشید. تا انقدر که انسان تو راهه میگن چقدر تو راه بودی، چند ساعت مسافر بودی. به مقصد که رسید دیگه بهش نمیگن چند ساعت گذشت. وقتی انسان به بهشت وارد شد به مقصد رسیده.
بله.
تو راه نیست که سوال کنیم چقدر گذشت، چه جوری گذشت. ما اینجوری مقایسه میکنیم. الان که تو راهیم، ما چون تو راهیم گذشت برامون مشخص میشه. میگیم 7 ساعت مثلا از فلان شهر تا فلان شهر تو راه بودیم. چرا؟ چون تو راهیم. الان ما تو راهیم. دنیا راه مسیره. وقتی که انسان وارد بهش شد دیگه به مقصد رسیده. تو مقصد دیگه چقدر گذشت نداریم. بگیم 10 سال چیکار میکردی تو این 10 سال؟ تو دنیا چرا میگیم در این 7 ساعت که تو راه بودی چقدر راه رفتی؟ کجا رفتی؟ اما اونجا که مقصد رسیدیم دیگه این سوال هم مطرح نخواهد شد. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که این گونه سوالات از مقایسه دنیا و برزخ پیش میاد که ما عین احکام دنیا رو بر عالم برزخ جاری میکنیم. بعد این سوال پیش میاد که خب اونجا کارش چیه، زندگیش چیه، بیکار مثلا فقط تو بهش قدم میزنه و میخوره و میخوابه، عبادت میکنه، عبادتش مثل دنیا مثلا تکلیف اینها نه، در اونجا این حرفا نیست. تعلیم هست، تربیت هست، رشد هست، اما نه به معنی دنیاویش. هیچ کدومش معنی دنیاویش نیست.
بله.
تعلیمش هم به این معنا نیست که حالا مثلا کلاس درسی باشه و وایت بورد و تخته و معلم، این حرفا نیست. اونجا هم به این معنا بله تعلیم هست، مخصوصا برای بعضی مثل پیروان اهل بیت، شیعیان اهل بیت علیهم السلام، تعلیم قرآن هم در برزخ هست، تربیت هم هست. مربیان مثل حضرت ابراهیم، همسرش ساره، حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها اونجا مربی هم خواهند بود. اما آیا تربیت با همین کیفیت دنیاست؟ یعنی با همین روش ها و با همین مکانیزمی که در دنیا هست؟ خیر، اونها برزخ تابع احکام و قرارات خودشه.
بسیار ممنون، متشکرم استاد از پاسختون به این شنونده محترم. سپاسگزاریم عزیزان از همراهی شما با این برنامه از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدواریم که انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. شماره پیامک این برنامه رو که در خاطر دارید 30553 برای ما پیامک بفرستید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما مطرح بکنید. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای دریان جانم و جان، از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال خیال از تو بی نصیب نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر از تو خبر به نام نشانم خلق را وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر از تو خبر به نام و نشان از خبر وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر گویندگان گوهر دریای کنه تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر